ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى القيامة. برای نظریه دوم که میگویند برای مرد محرم تذلیل حرام نمی باشد، دلیل دوم اونها استدلال به این چهار روایت است: حدیث دو از باب 64 و حدیث 5 از این باب و حدیث 10 از این باب از تروک احرام و حدیث 2 از باب 6 از ابواب بقیت الکفارات. کیفیت دلالت این روایات از این قرار است: کما ترا در حدیث 2 از ابواب بقیت الکفارات عن علی بن جعفر قال سألت اخی علیه السلام ازلل و ان محرم، فقال علیه السلام نعم. الروایت صحیحه، دلالتها علی الجواز بقوله علیه السلام نعم واضحه، فعلیه این روایت دلالت بر جواز تذلیل برای محرم مرد دارد. کما یدل علی ذلک حدیث 2 از باب 64 قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أن المحرم يركب في القبة، قال عليه السلام ما يعجبني. إن كلمة ما يعجبني ادعا شده است که دلالت بر جواز دارد. وقتی می فرمایند من از این کار خوشم نمی آید، می گویند این تعبیر دلالت بر کراهت دارد، دلالت بر حرمت ندارد، الروایت و صحیحت و دلالت و ظاهرت کما این که در حدیث پنج از این باب ایزن امام علیه السلام می فرماید ما یعجبنی ذلک الا ان یکون مریضن. دلالت این روایت علل جواز کما ذکرنا در حدیث دو که این کلمه بوی جواز دارد، خوشم نمی آید. کما یدل علی ذلک ایزن حدیث ده لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال. کلمه رخص خب واضح است که همه طلبا میفهمن، به معنای ترخیص است، به معنای اجازه است. میفرمایند این کار برای مردها هم ترخیص شده است، اجازه داده شده است. فعلیه به مقتضای این روایات اربعه باید بگوییم که تزلیل از محرمات در حال احرام برای رجال نمی باشد، کم دویی به این که ابن جنید رضوان الله تعالی علیه این نظریه را داده است و مال الی ذلک محقق سبزواری در ذخیره، استنادن به این روایات. ظاهرن والله العالم در این استدلال اقلن چهار اشکال است. اولاً این روایات ظهور در جواز ندارد، روایت اولا اشکالش این است که قضیتون فی واقعه هست، ما یدل علی العموم ندارد. از باب اتفاق علی ابن جعفر احتیاج به تزلیل داشته، موسی بن جعفر علیه السلام به ایشون اجازه داده است، ما یدل علی العموم ندارد. اجازه تزلیل به علی ابن جعفر چند راه دارد. یک راه این است که تزلیل در اسلام حرام نباشد و اگر حرام نیست به ایشون هم اجازه داده است. راه دومش این است که علی ابن جعفر مریض بوده است، احتیاج به تزلیل داشته است. اینم ممکنه چون قضیتون فی واقعه دیگه، ما از خصوصیات مورد سوال که اطلاع نداریم. من الممکن که علی ابن جعفر مریض بوده، امام علیه السلام بیشون اجازه داده. احتمال سوم این است که بدون تذلیل برای علی ابن جعفر حرجی بوده است. سوال این بوده که با این حکم حرجی چه باید بکنیم؟ امام علیه السلام فرمود لا حرج فی الدین، مانعی ندارد. فعلیه همون گونه که فقها فرمودن قضیتون فی واقعه ما ید لعل العموم نداره، خوب واضح هست که ندارد دیگه، برای اینکه شما سه احتمال میدید، بفرمایید 50% احتمال میدید این حکم اولی را بیان کرده باشد، لکل احدن باشد. احتمال دوم این است که این حکم اختصاص به علی ابن جعفر داشته باشد لعجل مرض. احتمال سوم این است که این حکم اختصاص به علی ابن جعفر داشته باشد لعجل حرج او غیر ذلک. فعلیه کجای این روایت ظهور در جواز برای مطلق محرم دارن ما ید لعل العموم ندارید؟ قضیتون فی واقعه وضع روشن نیست. فعلیه این روایت ظهور در جواز برای مطلق محرم ندارد. اما حدیث دو از باب 64 و حدیث 5 از اون باب اشکالش این است که کلمه ما یعجبنی در روایات اعم از حرمت و کراهت است. در بعضی از روایات به معنای حرمت است، در بعض از روایات به معنای حرمت است. لذا مرحوم نراقی در جلد 12 صفحه 29 میفهمه لأن الاعجاب فی الاولا یشمل تحریم ایزن. روایت نسک که نیست ظهور در حرمت هم نداره، برای اینکه کثرت استعمال در حرمت دارد. کذالک حدیث 5، ملاحظه بفرمایید در هر دو روایت استثنایی دارد. به دنبال کلمه ما یعجبنی این استثنا رو ملاحظه کنید ببینید چه معنا میدهد. اون استثنا این است الا ان یکون مریضن. این استثنای الا ان یکون مریضن استثنای از حرمت است یا استثنای از کراهت است؟ کراهت که نمیخواد مریض، سالم هم هست کراهت دارد حجش رو انجام میدهد. مفاد این استثنا کما این که در این دو روایت و کل روایات شما اگر استثنای میاد، استثناء یا از حرمت است یا از وجوب است. بر این آقا واجب است الا ان یکون مریضن، بر این آقا حرام است الا ان یکون مریضن. خود کلمه استثناء در این روایت من اقوى شواهد است که کلمه ما یعجبنی در این روایت استعمال در حرمت شده است و استثناء لغو می شود. فعلیه حدیث دو و حدیث پنج لعجل ما ذکرنا، اگر ظهور در حرمت نداشته باشد قطعا ظهور در جواز ندارد به قرینه استثناء. استثناء نمیخواد، کراهت جایز، کراهت جایز دیگه، میخواد هر مریض باشه یا نباشه، استثناء نمیخواد. نفی کراهت که نفی حکم دیگه نمیخواد. شما کل روایاتی که دارید، بلکه کل مفاد استثنایی که در ادبیات دارید ملاحظه کنید، میبینید استثناء اخراج مال اولا، یعنی اگر مریض نبود اون حکم را داشت، حرمت را داشت. استثناء مفادش این است که این مریض برای او تذلیل جایز است. و کذالک حدیث ده، وقد رخص فیه للرجال، این کلمه ایزن ظهور در جواز ندارد. چرا ظهور در جواز ندارد؟ از دو جهت. یک، به خاطر کلمه قد که در این روایت شریف آمده است. شما ببینید دو جور میخواید معنا بکنید. یک، همه جا برای مردا حرام است، جایز است، اینا بگوید معنای رخصه است. برای مردا اجازه داده شده است که با تذلیل احرام ببندن، که به اصطلاح طلبگی حکم اولی را بیان می کند. مجعول شرعی را لکل احدن بیان می کند. این یک معنای حدیث. شما اینا می خواهید، شما میخواهید بفرمایید کما اینکه برای خانم ها جایز است، برای مردان هم حکم اولی جواز است. این معنا منافات داره با کلمه قد. در ادبیات خونده این که کلمه قد لتقلیل است، قد یتفق، فرق نمیکنه، بر سر ماضی هم در بیاد همینه. این کلمه ظهور اولیش تأمین نیست، تقلیل است، قد یتفق است. خب اگر تحفظ بر این ظهور میخواید بکنید، قهرن حکم اولی را نمیتوانید استفاده بکنید. چرا؟ برای اینکه مفاد روایت این است که گرچه برای مردا حرام است، بعضی موارد برای مردا جایز است. اگر محرم مرد مریض باشد برای او جایز است. مرض نسبت مریض ها نسبت به سالما کمترن دیگه، 20% هست. سالما 80% هست. اگر 100% میخواید استفاده بکنید، با کلمه قد منافات داره. پس خود این کلمه لعجل کونها لتقلیل حداقل این است که مهم این است که این یک حکم اسلامی کلی نیست، این حکمی است در بعض از موارد در اسلام هست، اگر مریض باشد در اسلام هست، اگر در حرجی باشد در اسلام هست. هذا اولا و ثانیا از خود کلمه رخصه این معنا استفاده می شود. کسانی که اطلاع از روایات دارند یا از متون فقهی دارند، ملاحظه بفرمایید در باب محرمات، یکی از محرمات میته هست. وقد رخص فی اکلها عند الاضطرار، کلمه رخصه باید بگوییم که مقارن با حرمت هست. ترخیص به دنبال حرمت هست، میته بر همه حرام است، رخص در حال اضطرار. ربا در همه جا حرام است، رخص عند الاضطرار. شما موارد استثنای کلمه رخصه را که در کل فقه از اول طهارت تا آخر دیات ملاحظه کنید، میبینید به دنبال ترک واجب یا فعل حرام است. اگر واجب حرجی شد ترک، اگر حرام حرجی شد ترک. فعلیه خود این کلمه دلالت دارد بر این که حکم اولی جواز نبوده است، حکم اولی من بوده است رخصه. برای بعض از توائف قرینه سوم ملاحظه کنید، لسان روایت را بررسی کنید. مثلا امام علیه السلام فرموده است که لا بأس بالظلال للنساء. اگر مقصود جواز برای رجال باشد از کلمه رخصه، تغییر عبارت چرا؟ لا بأس للنساء و الرجال. عطف میگرفت امام علیه السلام، میفرمود لا بأس للتذلیل للرجال و النساء. خیلی عبارت واضح بود، بعد یک واو عاطفه مشکل حل میشه. چرا تغییر عبارت بده؟ چرا عبارت طولانی بیان بفرمود؟ وقت رو خصف نه، میفرمود لا بأس للنساء و الرجال. خود تغییر عبارت کاشف از این است که حکم در رخ صف رجال مثل حکم لابعث نیست. چرا نیست؟ برای اینکه اون لابعث للعموم است، این للخصوص است. این لموارد الاضطرار است، اون لمطلق نساء هست، میخواهد مستر باشد یا نباشد. فعلیه ظاهرن والله العالم این حدیث شریف قطعا ظهور در جواز کلی ندارد. فعلیه نتیجه مذکرنا این است که فالمقتضی قاصرتون. چرا قاصرتون؟ برای اینکه این روایات ظهور در جواز ندارد، باید ظهور در جواز داشته باشد تا تعارض با اون پنج روایت داشته باشد. فعلیه این که بعضی از محققین فرمودند این روایات ضعیفتون من حیث و دلاله، واضحتون چرا ضعیفتون؟ برای اینکه ظهور در جواز للکل ندارد، فعلیه دلیل بر جواز نداریم. هازا اولا که مختزی قاصرتو، و ثانیا افرز که این احادیث اربعه ظهور در جواز داشته باشد. ما از تمام این گفتار رفعیت بکنیم. خب روایت ظهور دارد، به هر منصفی بدی ظهور این روایت 55%. نگویید قضیتون فی واقع، نگویید قرائن ثلاثه در رخصه، نگویید استثناء در ما یوجبونی. خب نهایتش این روایت ظهور در جواز پیدا می کند. روایات خمسه متقدمه به قول مرحوم آقای خویی که میگه اونا نص در حرمت است، ما نص در حرمت را که ایشون میفرمان قبول نداریم، ولیکن قطعا اظهر از این روایات است. روایاتی که دیروز 5 روایت بود خوندیم دیگه، ایشون میفرمان نص است. نه، ما میگیم نص نیست، برای اینکه لا ظهور در حرمت داره، نس نداره. کل اون روایات لا داشت دیگه، نی؟ خب ما میگویم ظهور هست. قطعا اون روایات اظهر از این روایات هست، برای اینکه در اون روایات یک احتمال خلاف ظاهر است، در این روایات چند احتمال خلاف ظاهر است. فعلیه طائفه اولای از روایات که می فرماید لا یجوز تزلیل، ظهور اونها که مقایسه بشود با ظهور این 4 روایت واضح است که اونها اظهر است. اگر اظهر و ظاهر شد، خب واضح است که به برکت اظهر از ظهور ظاهر رفعیت می شود. فعلیه جمع بین روایات به این گونه است که ما طائفه اولا را بگیریم و از ظهور طائفه ثانیه در جواز رفعیت بکنیم. فعلیه بین ظاهر و ازهر تعارض کسی نگفته، همه میگن الازهر و مقدمون الازظاهر، کما ان النص مقدمون الازظاهر، بل علل ازهر مقدم است. برای اون احتمال خلاف ندارد، این یک احتمال خلاف دارد. فعلیه اشکال دوم در این استدلال این است که علاوه فرض این که از اون اشکالات ما رفعیت بکنیم، نسبت بین این 4 روایت با اون 5 روایت ظاهر و ازهر است، به برکت ازهر از ظاهر رفعیت می شود، وجهی برای حکم به جواز نمی باشد. اشکال سوم در این استدلال و هو العمده این است که شما 4 روایت صحیحه دارید، این روایات صحیحه به مرعا و منظر من الفقهای شما بوده است. در تهذیب روایات هست، در استبصار هست، در کافی هست، در فقیه هست. این روایات به مرعا و منظر من الفقها ها شیخ طوسی گرفته، مفید گرفته، ابن ابی عقیل گرفته، قبل ما گرفته، در کل فقهای شیعی یک نفر مخالف شده عمل کرده، اون هم معلوم نیست. ملاحظه کنید جواهر را اصلا میگوین ابن جنید هم این نظریه را نداده است. خب حالا ما از اون بحثش میگذاریم، برای این بحثش هم طولانیست هم بیفایده. ما فرض میکنیم که اسکافی رضوان الله تعالی علی قائل به جواز بوده، کل فقهای شیعی این روایات را دیدن عمل نکردن، مفید عمل نکرده، شیخ عمل نکرده، کلینی عمل نکرده، مجلسی عمل نکرده، ابن ابی عقیل عمل نکرده، ابن ادریس عمل نکرده، کل این فقها به این روایات رو ندیده گرفتن. خب از کجا اطمینان داشته باشد آدم به این روایات؟ اعراض مشهور خصوصا در مورد بحث که اصل نظریه ابن جنید مشخص نیست، مسقط روایت از حجیت است. فعلیه این روایات دلالت بر جواز ندارد، برای اینکه سه اشکال دارد: اولا دلالت ندارد، و ثانیاً جمع ممکن است، باید از این روایات رفعیت بشود، و ثالثاً این روایات مورد اعراض مشهور بین علما لولم نقول، به این که اتفاق الکل علی خلاف است. فعلیه چه ارزشی دارد؟ چگونه می توانیم ما به این روایات عمل بکنیم که حداقل مشهور بین قدما به این روایات عمل نفرموده اند؟ فعلیه نظریه دوم ناتمام است، برای اینکه استدلال به این روایات ذکرنا به این که چهار اشکال دارد: اولا مقتضی قاصر است، و ثانیا جمع ممکن است، و ثالثا مورد اعراض است، و رابعا مثل مرحوم صاحب حدائق و تبعه فی ذلک مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیهم و جماعتی. ملاحظه بفرمایید، حدائق جلد 15 صفحه 478، در این صفحه صاحب حدائق مطلبی از مرحوم صاحب ذخیره نقل کرده، چند جا در این عبارات بی ادبی هم به صاحب ذخیره شده. ایشون میفرمایند در این صفحه، میگه ما از همه این حرفایی که کردیم برای این آقا اشکال کردیم رفعیت میکنیم، قائل می شویم که این روایات دلالت دارد. در این حال می فرماید نمی شه به این روایات عمل کرد. چرا؟ لکان الواجب حملها علی التقیه کما هی القاعدت المنصوصت عن اصحاب الائمت علیهم السلام. می فرماید به این که از تمام این اشکالات بگذاریم، این روایات باید همونه بر تقیه بشود. فعلیه استدلال به این روایات چهار اشکال دارد. این که حمل بر تقیه بشود، فرمایشی مرحوم آقای شاهرودی رضوان الله تعالی علیه دارد که اگر ملاحظه بشود فردا انشاءالله تعالی بد نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.